سلام دوستان، صدای منو از دل آشپزخونه از برلین میشنوین. خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد که بتونم برای شما یه اپیزود پر بکنم و متاسفانه ندا دوست عزیزم تو این چند اپیزود آینده نیست به خاطر کسالتی که داره، ولی قراره که به زودی به ما بپیونده. منم تصمیم گرفتم یه کار درست حسابی که در واقع هم خودم راضی باشه هم بنده خودم راضی باشه رو ارائه بدم. یعنی تصمیم گرفتم اون چیزی که بر اساس تجربه خودم به دست آوردم و همچنین بر اساس دانشی که تو این چند سال به عنوان یک روانشناس به دست آوردم در اختیار شما بذارم و مطمئنم که یک اپیزود خیلی خیلی متفاوت خواهد بود از این به بعد، حتی چند اپیزود آینده. روز فکر میکردم که اسم این اپیزود چی بذارم یا این سری اپیزود رو چی بذارم. واقعیتش خب خودم به عنوان یک روانشناسی که محققم هست میدونم از روانشناسی زرد به قول معروف، ولی همش دنبالی هستن که اسم این اپیزود چی باشه که نره به طرف روانشناسی زرد. نمیخوام بذارم شفای درون، کودک درون خود را بیدار بکن، از اینا نه. دارم فکر میکنم، حالا شما این اپیزود رو بشنوین، این اپیزود دارم فکر کردم که چه چیزی بذارم و حتما تو اپیزودهای بعد که ضبط میکنم به من بگین، پیشنهاد بدین چه چیز در واقع اسمش رو بذاریم. بذار اینطوری شروع بکنیم. اون چیزی که من بهش رسیدم، مطالعات زیادی هم کردم، اینه که این روانشناسی فقط به این که بگه که سلامت روان تو در صورتی میتونه به یک درجه استاندارد و خوبی برسه که تو احساس خوشبختی بکنی، مدیتیشن بکنی، فقط مثلا یه سری کارهای انجام بدی که حالت خوب بشه کافی نیست. به خاطر اینکه من فکر میکنم روانشناسی یک مجموعه ای از سلامت ذهنه، جسم و همچنین مسائل معنوی و یا روحی. من مطالعه کردم و دیدم که در واقع جدیداً توی علم روانشناسی به این موضوع دارن میپردازن به اسم روانشناسی کلنگر، که سلامت هر سه تا از اینها، یعنی سلامت ذهن، جسم و سلامت معنوی و روحی، میتونه یک انسانی رو که شاد باشه و لذت ببره از زندگی رو به ما ارائه بده. و این روانشناسی، یعنی روانشناسی کلنگر، یک جنبش توانمندسازیه که تو رو وادار میکنه که اگه میخوای درست اصولی زندگی بکنی، که زندگی راحت و خوبی داشته باشی و احساس آرامش بکنی، باید یه سری تمرینهایی رو در طی روز انجام بدی که بتونی حال بهتری داشته باشی، یه مقدار از گذشتت بیای بیرون، به حال خودت در حال حاضر آگاهی پیدا بکنی و اون الگوهای منفی که تا الان تکرار می‌کردی از دوران کودکی تا الان، اونا رو باید بشکنی. پس این روانشناسی کلنگر که من تمام تمرکزم روی این خواهد بود، یکی از کتابایی که پیشنهاد می‌کنم شما بخونین. من تا نگاه کردم دیدم هنوز ترجمه نشده به زبان فارسی، ولی خب مشکلی نیست، من در واقع این کتابم برای شما تو این چند تا اپیزود میارم مطالب مهمی که هست و همچنین کتابای دیگه. ولی این کتاب برای کسایی که دوست دارن داشته باشن اسمش از How to Do the Work از دکتر نیکول لپرا. توصیه میکنم به کسایی که در مورد تجربه افسردگی من و ندا گوش ندادن به این اپیزود رو گوش بدن. اسمش از تجربه افسردگی دو زن، فکر میکنم شماره 3 هست. تو شماره 4 در مورد افسردگی، خمودگی و غمگینی هم صحبت کردم، اونم اگه وقت داشتین گوش بدین بسیار عالیه. ببینین عزیزای من، ما توی روانشناسی یک ترمی داریم به اسم هیلینگ و یا شفا. شفا یک فرایند آگاهانه است در ما که ما اون رو از طریق تغییر در عادت‌هامون و الگوهای زندگیمون به دست میاریم. ما از طریق یه سری تمریناتی که برای بدنمون هست، مثل مدیتیشن، مثل حتی نفس کشیدنی که فکر می‌کنید نمیتونه زیاد تاثیر داشته باشه، و برای روانشناختی با تغییر افکارمون و اینکه از گذشتمون بیایم بیرون و همچنین از طریق معنوی، اون چیزی که باور داریم، اتصالاتی که در بدن ماست و میتونه ما رو آروم بکنه، در واقع تلاش میکنیم که به یک سلامت روانی برسیم که فقط یک بُعد نیست، بلکه این سلامت روان 3 بُعد داره: سلامت جسمی، روانی یا ذهنی و همچنین سلامت روحی. که همه اینا رو نگران نباشیم، من یک به یک در موردش با شما صحبت میکنم. قطعاً تجربه متفاوتی از این به بعد خواهید داشت. خیلی از کارها و عملکردهایی که ما انجام میدیم به صورت ناخودآگاه هستن در ما شکل گرفته. یه هواپیمایی رو در نظر بگیریم که روی یک حالت اوتوپایلوت هست، یعنی خلبانی که خودش در واقع به صورت خودکار این هواپیما رو داره هدایت میکنه. بدن ما هم انگار به همین صورته. ما در واقع از طریق این روانشناسی کلنگر تلاش میکنیم که دوباره اون سیستم هدایت درونی خودمون متصل بشیم، اون الگوهایی که شرطی شدیم باش از دوران کودکی، از اونا جدا بشیم. و در واقع تو این چند اپیزود کمکتون میکنم که اون صدای شهودی درونتون رو پیدا کنین، بهش اعتماد کنین و شخصیتی که تا الان توسط پدر و مادرتون، دوستاتون، معلماتون، جامعه و در کل همه افرادی که تو زندگی شما نقش داشتن شکل گرفته رو رها کنیم. آگاه میشین به این که از این حالت ناخودآگاهی بیایم بیرون و این در واقع سکان این هواپیما که بدن شماست خودتون در واقع به دست بگیرین. نمیگم که بقیه مدل‌های درمانی ارزش نداره. در عوض من میگم که بیایم یک جور دیگه متفاوت فکر بکنیم. من خودم اومدم اون رفتار درمانی شناختی یا کوگنیتیو بیهیویر تراپی رو با این مدل ترکیب کردم. با چیزایی که یاد گرفتم، تجربیاتم و میخوام به شما نشون بدم که چطوری شما بر اساس اون دانشی که به دست میارین، از خودتون، آگاهی که به دست میارین، میتونین خودتون به خودتون کمک بکنین. کسی باشین که مهمترین یاری رو به شما میرسونه. اگه بخوام یه مروری بکنم که قراره که با هم به کجا پیش بریم توی این چند اپیزود آینده، میتونم خلاصه بکنم که قراره تو سه بخش ما با هم کار بکنیم. بخش اول که پایه و اساس رو فراهم میکنه، اصلا از همون شروع کار باید بریم تو دلش، اینه که ما باید از قدرت افکارمون، تأثیر استرس، استراب و آسیب‌های دوران کودکیمون بر تمام سیستم بدن خودمون با آگاه بشیم. چون این به ما کمک می‌کنه که تا بفهمیم چگونه این بی‌نظمی، این در هم ریختگی روانی و حتی بدنی، مریضی‌هایی که داریم، و در قسمت دوم ما یک لایه در واقع می‌ریم عمیق‌تر و وارد ذهن می‌شیم. که خیلی به نظر من جالب خواهد بود. ما به اون قسمت می‌آییم کارکردهای خودآگاه و ناخودآگاهی که توی زندگی ما تأثیر گذاشته رو مورد بررسی قرار میدیم و با هم یاد میگیریم که چطوری این شرطی سازی های رفتاری که از طرف شخصیت های مهمی مثل پدر و مادرمون، آدم های مهمی که تو زندگی ما بودن، دنیای ما رو شکل دادن، چطوری باعث شدن که یک الگوهای رفتاری فکری در ما ایجاد که الان با خود واقعی روبرو بشیم که پر از خشمه، پر از درده، پر از استرابه، ناراضیه و در هم ریخته است. و در واقع ما توی این مرحله سعی میکنیم برسیم در نهایت به اون ملاقات کودک درونمون. اینه که خیلی اسمشو شنیدین، نمیدونین احتمالاً خیلیاتون که در واقع کار کردین کودک درون چیه، و ما با همدیگه میریم تا کودک درونمون رو ملاقات بکنیم. و در پایان که من فکر میکنم جوهره کارم هست، ما یاد میگیریم که چطوری این دانشی رو که به دست آوردیم برای دستیابی به بلوغ عاطفی خودمون، برای خوشبختیمون، آرامشمون، احساس رضایت در زندگی به کار ببریم و یک جور متفاوت تری به دنیا بنگریم، یک جور متفاوت تری با بقیه ارتباط برقرار کنیم. ما انسان‌های اجتماعی هستیم و تا وقتی که نتونیم عمیقاً با خود واقعی خودمون ارتباط برقرار کنیم، قادر به برقراری ارتباط عمیق با افرادی که حتی دوستشون داریم نیستیم. بعضی وقتا من از مراجعینم میپرسم که حال احوالت، ارتباطت با خودت چطوره؟ اصلا نمیدونه چه جواب بده، چون اصلا با تنها کسی که اتفاقا نمیتونه ارتباط برقرار کنه خودشه و این بسیار مسئله مهمیه. میخوام از اونجای شروع کنم که تقریبا نزدیک به، یعنی این شهریور دو سال میشه که این اتفاق افتاد، زمانی که من در واقع دچار پنیکاتک شدم و افسردگی شدید که باعث شد که بستری بشم. منی که من به امید بودم، انرژی بودم، نه تنها برای خانواده‌ام بلکه برای همه مراجعینم تلاش میکردم که بهترین خودم رو توی درمان بذارم تا بتونم کمکشون کنم، و من یک هفت فرو پاشیدم که من تو اون اپیزود که برای شما ضبط کردم در گذشته، تجربه افسردگی دو زن، من و ندا صحبت کردیم. بسیار تجربه سخت و ارزشمندی بود برای من، چون من انگار در اون نقطه من مردم و دوباره متولد شدم. تو اون زمان نمیدونستم چه اتفاقی برای من داره میفته. به قول معروف میگفتم که چیه، چه خبره، من چرا منی که فکر میکردم که واقعا قویم، همیشه من باید باشم که نقطه امید رو در واقع برای خانواده‌ام، برای مراجعینم بیارم. تمام تلاشم رو کرده بودن که از اون منطقه بلوچستان بیام، به آرزوهام برسم، موفق بودم، همه چیز خوب داشت پیش میاد، چون من یهو دگرگون شدم. تو اون لحظه‌ای که من فرو ریختم فهمیدم که مشکلی در من هست. این قهرمان بازی جوری بذار کنار، تسلیم شو، هر چی هم که تا الان یاد گرفتی، هر چیزی هم که در واقع ادعا کردی که میدونی، اینجا نمیتونه بهت کمک بکنه. به خاطر اینکه من تا الان از اون چیزی که در بخش تاریک وجودم بود فراری بودم. نمیخواستم برم اونجا ملاقات بکنم، ببینم چه خبره اونجا. همیشه فرار کرده بودم. حتما شما دوستان داستان زندگی منو گوش دادین و میدونین که من چه سختی هایی دارم میگم. واقعیتش هر دفعه که من میرفتم ایران و هر دفعه که من میرفتم در واقع به زاهدان، این احساس نقطه تاریک وجودم بیشتر از قبل پررنگتر میشد، چون که بعدها فهمیدم دارم برمیگردم به مکانی که رنج کشیده بودم. زمانی که به زاهدان میرم برای من یادآور جولیتی میشه که 15 ساله رو میدیدم، یادآور اون خونه ای برای من میشد که توش بزرگ شده بودم. عادتهای من شکل گرفته بود، عادتهایی که الزاما همشون خوب نبود، عادتهایی بود که باعث شده بود که الان من تو سن اون زمان 39 سالگی فرو بریزم. تو این سالهای گذشته، منظورم قبلتر از این اتفاقی که برای من بیفته، وقتی نگاه میکنم میبینم که تلاش کرده بودم که بهترین خودم رو ارائه بدم به جامعه، به دوستان، به خانوادم، به مراجعینم، و موفقم بودم. ولی همیشه از اون قسمت، اگه بخوام اسمشو dark night soul، یعنی اون قسمت تاریک روحم فرار کرده بودم و نمیخواستم اونجا برم. ولی در حالی که اونجا پر از مشکلاتی بود که اگه حل میشد من به انسان بهتری تبدیل می شدم. تو سالهای گذشته یه مقدار باورهای مذهبی من تغییر کرد. درسته من مسلمان هستم، درسته که یه سری باورهایی دارم، ولی باورهای مذهبی من بیشتر در واقع گرایش پیدا کرد به باورهای اسپریچوالیتی، یعنی معنوی. اینه که من بدونم که به یه جا متصل هستم، خدایی رو باور دارم و همین گفتگو و دیالوگی که باهاش میتونم داشته باشم در زمانی که خوشحالم، ناراحت هستم، این برای من یک سورس و یا یک منبع خوبی بود. من همین رو برای من مهم بود. اون چیزی که عنوان فریاد بود زیادی برای من مهم نبود. خوشحال بودم که حداقل این قسمت باورهای معنوی من یه جورایی به من، به سلامت روان من کمک کرد. البته اینجا یه توضیح بدم که الزاماً سلامت معنوی باور داشتن به وجود خدا نیست، به یک در واقع چیزی که تو امید داشته باشی، یه چیزی که به تو انگیزه بده، انرژی بده، امید بده، اون مهمه. بعضی وقتا آدما میتونن با مدیتیشن، با اتصالاتی که به وجود میارن در درون خودشون حتی به این سطح آرامش برسن. و ببینین در درون خودتون که شما این باورهای مذهبی و معنویتون رو چه چیزیه. من اصلا نمیخوام روی باورهای مذهبی شما دست بزنم به هیچ عنوان. اگه فکر میکنین باورهای مذهبیتون داره آرامش میده، برین دنبالش، نگهش دارین و هیچ فرقی نداره اون زمانی که شما دارین نماز میخونین، عبادت میکنین، با کسی که در واقع داره مدیتیشن انجام میده. وقتی که استرس داشتم، ناراحت بودم، به منابع بیرونی پناه می آوردم. یعنی چی؟ تلاش میکردم که به بقیه کمک بکنم، تلاش میکردم که خدمتی بکنم تا در واقع این استرس من کم بشه، ولی غافل از این بودم که من باید به درون خودم رجوع بکنم تا از شر این استرس و استراب راحت بشم. اون زمانی که من دچار فروپاشی شدم، 2.5 سال پیش مرگ رسیدم و دوباره متولد شدم. یه توضیح بدم، ما دو نوع مرگ داریم، یک مرگ بدنی و یک مرگ روحی. تو مرگ بدنی وقتی که ما میمیریم برای همیشه مردیم، دیگه زنده نمیشیم، حداقل این چیزی که دانش من در حال حاضر تو این دنیا میگه. من نمیخوام الان موضوعاتو خیلی پیچیده بکنم، ولی وقتی که از نظر روانی به مرحله دس یا مرگ میرسی، در واقع تو این شانس رو داری که دوباره زنده بشی، دوباره متولد بشی. و زمانی که من به این مرحله رسیدم، به مرحله مرگ روانی رسیدم، دوباره متولد شدم. این یک پروسه بود تو این چند وقت گذشته که خودم شاهدش بودم، شاهد بیدار شدن وجود خودم و شاهد این بودم که چطوری دارم بعد از این که رفتم این نقطه تاریک روح خودم رو ملاقات کردم، برگشتم به این که ببینم با مشکل تو جوری چه، تو باید بری روبرو بشی، نمیتونی فرار بکنی. آره تو یه سری مشکلاتی داشتی، یه سری الگوهای رفتاری رو از خانوادت گرفتی و آوردی با خودت و همچنان داری نقش قهرمان رو بازی میکنی تو خانوادت. همه اینا درست، ولی یه چیزی اون درونت رو داره صدا میکنه که تو میترسی بری طرفش، میدونین؟ و این بعد از این که پذیرفتم و به قول معروف بیدار شدم، این سفر درون من شروع شد که به تنهایی سلامت روان نمیتونه کافی باشه. متوجه شدم که من نیاز دارم به این که به بدنم برسم، نیاز دارم اینه که سلامت معنوی خودم رو در واقع نجات بدم و همچنین سلامت روان خودم رو. و خب به عنوان یک روانشناس کنجکاو بودم که این نیروی درونی که من رو داره آروم میکنه چه چیزیه، بیداری اصلا چیه. حالا توضیح بدم که اصلا بیداری چیه، من چطوری بیدار شدم. خیلی جالبه، مثالایی میارم که از خودم تجربه کردم. به خاطر همین دلم میخواد که این دانشی که به دست آوردم و در اختیار شما بذارم، که مطمئنم خیلی میتونه به شما کمک بکنه. خب برگردیم به اینکه بیدار شدن چیه. بیدار شدن یعنی آگاه شدن از شرایطی که توش همیشه شاهد بودی که دچار استرس هستی، استراب هستی و خشم و عصبانیت هستی، شاهدش بودی و الان بیدار شدی که چرا من اینطوری هستم، چرا حال من اینطوریه. و زمانی که دوباره تلاش میکنی که برگردی به درون خودت، یعنی ببینی که چه چیزی در درون تو اتفاقاتی داره میفته که باعث شده که تو اینقدر آشفته باشی، این میشه بیدار شدن. امیدوارم که اگه در هر مرحله از زندگیت هستی که دچار رنج و عذاب هستی، افسردگی داری، ناراحتی داری، یک استاپی بکن به خودت، یه لحظه فکر کن آیا به مرحله بیداری رسیدی؟ آیا فکر نمی‌کنی که مشکلاتی که در درون تو هست در واقع انگار نادیدشون گرفتی و تو نیاز داری که یک اتصالی به وجود بیاری با درون خودت؟ مثل اینکه همون مثالی که زدم، اوتوپایلوت، هواپیمایی که در حالت اتوماتیک قرار داره. زندگی ما خیلی از ما تو همین حالت داره، ولی لازمه که بدنمون رو، جسممون رو، روحمون رو از اون حالت اوتوپایلوت در بیاریم، خودمون به دست بگیریم. و اینو توضیح بدم که برای هر کدوم از ما این بیداری متفاوته. وقتی که به مرحله مرگ رسیدیم و دوباره متولد شدیم، زندگی آگاهانه تری ما خواهیم داشت و از اون به بعد ما مشکلات رو به نحو دیگری میبینیم، یه جور دیگه نگاه میکنیم و سعی میکنیم عادتامون رو تغییر بدیم. حالا ممکنه بپرسیم که خب این مرگ ممکنه کی در ما به وجود بیاد؟ من میگم مرگ زمانی از نظر روانی به وجود میاد که تو بپذیری که این مشکلاتی که در تو هست، در درون تو هست و داره اثر میذاره به زندگی خانوادگیت، شغلیت، عاطفیت، همه اینا به خاطر مسائلیه که در واقع تو ازش فرار کردی. وقتی به این آگاهی برسی، به این بیدار شدن برسی، انگار دوباره متولد شدی. من خودم پاییز 2021 بعد از اینکه به مرحله مرگ رسیدم، بدنم شروع به التیام بخشیدن کرد. میدونید دوستان، خیلی از مشکلاتی که ما داریم ریشه ژنتیکی داره، مثل استراب، کمخوابی، مشکلات گوارشی. و اگه شما به خانوادتون دقت کنید، به پدر، مادر، برادر، خواهر، میبینید که حتما یکی از اعضای خانواده مشکلات مشابه شما رو دارن. و اینا مواردی هستن که باید بدونیم که یه سری مسائل بیرونی هستن و خارج از کنترل ماست. اما مهمترین چیزی که باید بهش اهمیت بدیم اینه که مشکلات روانی به خاطر قطع ارتباطی که شما با ذهن و روانتون کردین. و این استراب، پنیک اتک، ترس، وحشت، پرخاشگری، افسردگی، همه نشونه عدم عملکرد خوب سیستم عصبی ماست. پس توجه کنید به الگوی خانوادگیتون که شما همونو دارید، به صورت اتوماتیک وار فالو میکنید از پدرتون، از مادرتون. و دوستان، میخوام یه واقعیت شما رو روبرو کنم که دارو به تنهایی نمیتونه این بی‌نظمی عصبی و جسمی شما رو درمان کنه. اگه مضطربین، اگه افسرده هستین، اگه دچار مشکلات روانی هستین، دارو نمیتونه به تنهایی. نترسید، بریم به اون قسمت دارک نایت سولتون، اون قسمت تاریک روحتون و بریم روبرو بشین، ببینین که چه چیزایی هست که شما از خودتون همیشه فرار میکردین. ما همیشه به خاطر یه سری از الگوهای اشتباهی که از پدر و مادرامون، از اعضای خانواده در واقع به ارث بردیم، باعث شده که دور خودمون بچرخیم و همه این حال بدمون رو مسببش در واقع آدمای دیگه بدونیم، ولی به خود، به درون خودمون رجوع نکنیم. ما باید، بازم میگم، بدنمون از اون حالت اتوپایلوت یا خودکار در بیاریم. الگوهای خانوادگی ما با کیلومترها دور شدن از خانواده همچنان با ما هستن. اگه شهرت عوض کردی، اگه چند تا کوچه اونورتر میشینی، اگه توی کشور دیگه هم میشینی، ولی یادت نره که این الگو همیشه همراه تو هستن. و بعضی وقتا این الگوها مثل استراب، افسردگی، خشم برای ما کاملا نرمال میشن. متاسفانه بدونین که اینا نرمال نیست و شما باید از درون بیدار بشین. تجربه‌ام نشون داد که باید با خودم روبرو بشم، با اون درون خودم، تا ببینم که دوباره انگار متولد بشم، بازسازی بکنم اون چیزای اشتباهی که تا الان از پدر و مادرم به ارث بردم، از خانواده، جامعه، دوستان، و دوباره ریپرنتینگ یا دوباره والد نگری بکنم خودم رو دوباره در واقع رشد بدم. اگه الان مضطربی، اگه افسرده هستی، اگه خشمگینی، بذار با یه واقعیت دیگه رو برات بکنم. تو انتخاب کردی که چنین شرایط حالی رو داشته باشی. مسئولیت این که حال خوبت در گروه آگاه بودن خودته، به اینکه برگردی روبرو بشی با ترسات، با اون نقطه های سیاه زندگیت. تو فرار کردی، به خاطر همین الان دچار این مشکلات روانی هستی. دوستان، این یه تغییره که قراره با همدیگه انجامش بدیم. این یک پروسه طولانیه، زمان بره. ما متاسفانه ایرانی ها همیشه دوست داریم که این مسائل تئوری رو بذاریم کنار، خب بریم سر اصل مطلب، چه تمریناتی انجام بدم تا من در واقع بتونم به اون سلامت روان برسم. اما نه، این مطالب الان یه مقدمه است برای یک دنیایی که قراره ما وارد بشیم و شما نیاز دارین که بعد از شنیدن این اپیزود این مقدار بهش فکر بکنین. نگران نباشین، فکر نکنین که الان از کجا باید شروع کنم، من بهتون میگم، ولی منتها فکر کنین نسبت به این حرفای من. تغییرات بزرگ امکان پذیر دوست من، اما ما باید قدم‌های آگاهانه و مستمر، یعنی هر روز برداریم، برای جسممون ارزشمند باشیم، برای روحمون و برای روانمون. من نمیخوام شعارگونه پیش بیام، چون باید هدفمون روی تغییرات کوچیک باشه، تغییر خیلی کوچیک. مثال بزنم براتون، اگه مثلا ورزش کردن رو در نظر بگیریم، اینی که تو بیای شروع بکنی که هر روز هفته رو بری باشگاه، 2-3 ساعت بمونی اونجا، با شرایط سخت ورزش بکنی، کلی دنبل بزنی، ولی مطمئن باش که به زودی زود خسته میشی. ولی اگه حال نداشتی در طول هفته یک بارم شده بری باشگاه، یه چند دقیقه هم بمونی ولی ادامش بدی، ولی دور نشی ازش، هفته بعد سعی کنی بیشتر بری، این میتونه به تو کمک بکنه. قدم‌های کوچیک ولی هر روز. و دوستان، توصیه‌ای که به شما دارم اینه که شروع به نوشتن کنید. شروع به نوشتن کنید، چون از این به بعد خیلی ما با هم یه کار داریم. ازتون میخوام که یک دفتر و یک قلمی رو تهیه بکنین، از اپیزودهای بعدی که من صحبت میکنم، مطالب مهمی که میگم رو بنویسین، یادداشت کنین، حتی از الان اگه تونستین بسیار عالی میشه. و یادتون نره که ما به عنوان انسان نیاز به ارتباط داریم. خودتون رو در این راه خودشناسی تنها نذارین. با خانوادهتون در موردش صحبت بکنین، با دوستاتون، اونا رو هم همراه بکنین و بنویسین. و هر کسی که فکر میکنین گوش شنوا داره و در کنارش راحت هستین، در مورد این افکارتون، باوراتون، ترساتون حرف بزنین و بدونین که این خودش یک شروع بزرگه. یه نکته مهمی که باید اضافه بکنم، میگه این سفر دوستان، این سفر شناخت خودتون میتونه براتون کمی ترسناک باشه، میتونه خسته کننده باشه، اما ما با هم پیش میریم. و یادتون نره که شما بزرگترین و مهمترین فردی هستید که میتونین خودتون رو نجات بدین و رستگار بشین. این تنها راهش همینه. اگه میخوای از استراب، افسردگی، عدم نارضایتی از کار، همه چیز بیای بیرون، میدونم عوامل دیگه بستگی داره، ولی من نسبت فقط به عوامل روانی، جسمی و معنوی میخوام صحبت بکنم، همه اینا در دست توئه. اگه کنجکاو شدی برای شناخت خودت، اینی که بدونی که ای بابا، اینی که من حالم خوب نیست چرا خوب نیست، این کنجکاوی شروع این سفره و بدون که مهمترین قدم رو داری برمیداری. و قول میدم بهتون که یکی از عمیق‌ترین تجربیاتی باشه که تا تمام طول زندگیتون تجربه بکنید. یادتون نره که این یه واقعیته که هیچ راه میانباری وجود نداره برای رسیدن به خوشبختی. هیچ کس دیگه هم نمیتونه این بار رو برای شما برداره. و شما فقط و شما میتونین که به درون خودتون برین، خودتون رو پیدا بکنین، خودتون رو با الگوهای اشتباهی که در این سالها فالوش میکنین، پیروی میکنین، نجات بدین. خب دوستان، رسیدیم به پایان اپیزود. این یک مقدمه بود در مورد برنامه‌ای که من خواهم داشت در سه چند اپیزود آینده و امیدوارم که تا چند روز آینده، تا حد اکثر یه هفته آینده شروع بکنیم. و از شما خواهشی که دارم، نظراتتون رو برای من بنویسین، انرژی خوب بدین. من سعی میکنم که کامنت های شما رو جواب بدم، ولی از دوستان دیگه هم خواهش میکنم که تنها نذارین همدیگه رو. اگه میبینی یه نفر یه سوالی پرسیده که تو میدونی جوابشو، کمکش کن، بنویس. ما باید همه با هم دیگه در واقع این سفر رو طی بکنیم. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین و تا اپیزود بعدی شما رو به خدا میسپارم. شبتون، روزتون، هر جای دنیا که هستین خوش.